ساعت 10 صبح رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم و میشنویم برنامه زمین 360 درجه رو، برنامه با موضوعهایی از محیط زیست، جنگل های هیرکانی، بهره برداری یا تخریب موضوع این برنامه است و به مدت زمان 48 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
زمین 360 درجه.
جنگل‌های هیرکانی پس از سال‌ها پیگیری به ثبت جهانی رسید، اما هنوز هم حامیان محیط زیست نگرانند. نگران زباله‌های رها شده در جنگل، ساخت و سازهای بی‌رویه و جنگل‌خواری، معضلاتی که سال‌هاست جنگل‌های کشور را به مرز نابودی کشانده است. برنامه جنگل‌های هیرکانی، بهره برداری یا تخریب. سلامی چو بوی خوش آشنایی خدمت شما عزیزان شنونده ی رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. من سروش مبارکی هستم، مجری و کارشناس برنامه زمین 360 درجه، به همراه میهمانان عزیز جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، هیئت علمی و مدیر گروه رشته جنگل، مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم تحقیقات. درود بر شما.
به نام خدا، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب علی و همکارای محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم.
از شما خواهش میکنم. بحث ما راجع به جنگل‌های هیرکانی هست که به تازگی پس از تلاش مسئولین و در حقیقت مطلبی که سالیان سال ما انتظارش رو داشتیم اکنون به وقوع پیوسته، ولی ما یه مقدار میخواییم باز بکنیم این مطلب رو، بیشتر بدانیم که جنگل‌های هیرکانی چه اهمیتی داره ابتدا و چه بلایی داره سرش میاد.
درست. بندم تبریک میگم این ثبت رو به عنوان اثر طبیعی جهان.
بله.
چون در واقع جنگل‌های هیرکانی از ارزش‌ها و اهمیتش در دنیا همین هست که یه جنگل باستانی است، یعنی
بله.
چند هزار سال قبل که تو این عرض جغرافیایی یخبندان اتفاق میفته، این جنگل‌ها جان سالم به در میبرند. به همین خاطر گونه‌هایی که وجود داره در این منطقه گونه‌های باستانی است، گونه‌هایی که شاید در جاهای دیگه دنیا پیدا نشه یا کم پیدا بشه، و اکثر این گونه‌ها به اسم ایران در واقع معروف هستند. به همین خاطر هرچند که سطحش بسیار بسیار کم هست،
بله.
اندازه 1% خاکی مملکت هست، و ولی از این بابت که یک ذخیره بزرگی از گونه های خاص، ذخیره بزرگی از ژن‌های خاص بله، و گونه ها و جانوری و گیاهی هست، این برای جهان حائز اهمیت بوده و در واقع جهان رو موظف این کرده که کمک بکنن در حفظ و حمایت از این گونه ها تا بشریت بتونه از این انتفاع ببره.
بسیار عالی. عرضم به خدمتتون که چه شد که تصویب شد، چه شده بود که تصویب نمیشد؟
درست.
اطلاع دارید؟
به بحث زیادی بود. از میدونید که 1972 در واقع همون میراث طبیعی جهانی یونسکو تصویب که میشه، ایران هم در سال 1975 به این میپیونده.
بله.
2005 در واقع مطرح شده بود که این به عنوان اثر طبیعی ثبت بشه. البته آذربایجان، حالا شوروی سابق من عرض بکنم،
بله بله،
رفرنس بدم، پی این بود که این رو به اسم خودشون ثبت بکنه. شما میدونید که از کل این جنگل‌های شمال که 2 میلیون
بله
هکتار هست، 20,000 هکتارش در آذربایجان، و این واقعا انصافم نبود،
نبود بله،
سطحی نبود. پیگیری ها انجام شد تا اینکه امسال خوشبختانه تونستن این رو در جهان به اسم ایران، با من اثر دومین اثر طبیعی هم هست بعد از کبیر لوت، به اسم ایران در واقع ثبت بشه و سر جنگل هیرکانیم بره توی میراث طبیعی جهان. چون هم از بابت عرض کردم مسئله ژنتیکی بسیار مهم بود، هم از بابت اینکه باستانی و هم تنوع زیستی که خاصی که در این عرصه و منطقه وجود داشت.
یه سری در حقیقت پی این ثبت ما یک سری قواعد و قانونی را متعهد می‌شویم که انجام بدیم.
درسته.
این قوانین رو شما اطلاع دارین؟
ببینید اصلا دلیل این که اون شاخصهایی که اینها ثبت میکنن اینجایی، خب به خاطر چشماندازها، به خاطر یونیک بودنه، به خاطر اینکه در واقع تخریب در اون مناطق کمتر باشه، خیلی از این موارد هست که باعث میشه ثبت بشه. حالا به همین دلیل هم هست که شاید یک موضوع رو مطرح بکنم، از این 2 میلیون هکتار حدود 307,000 هکتارش در حال حاضر ثبت شده به عنوان اثر طبیعی.
چرا اطلاع دارید؟
همین، چون یکی دلیلش این که در اکثر موارد ما تخریب داریم، در جای دیگه خیلی تخریب ها شدید هست، شاید اونا رو ما معرفی میکردیم که ثبت بشه اصلا مخالفت میشد، چون تخریبش تخریب بسیار شدید و جدی هست. اما در حال پیگیری هستن که اون تخریب ها هم در واقع به نوعی کم بشه، اگر بتوانیم این رو کم بکنیم موارد دیگه هم میتونه تبدیل به اثر طبیعی بشه. یک مورد دیگه هم که حالا خیلی کمک کرد من فکر میکنم به این ثبت از امان اثر طبیعی، همین بحث استراحت و تنفس جنگل بود که سال 96 دیگه تصویب شد، تو برنامه توسعه ششم قرار گرفت که بهره برداری ها متوقف شد، تخریب ها در این زمینه بسیار حالا کمتر شده، اینا کمک میکنه که یک اثر طبیعی ثبت بشه.
آقای دکتر، به نکته بسیار زیبایی اشاره فرمودید بهره برداری، میشه مقدار توضیح بفرمایید؟ چون بهره برداری، ما باید بهره برداری کنیم از جنگل یا از منابعمون، حالا هر منبعمون، و این بهره برداری درست چه شما میفرمایید، نگاه شما چیه؟
ببینید بهره برداری و بهره بردن شکلهای مختلفی داره. اصولا این منابع آفریده شد که انسان ها ازش بهره ببره.
دقیقاً.
در تمام دنیا به این منابع طبیعی و خدماتی که این منابع طبیعی ارائه میکنه میگن ثروت‌های ملی.
درست.
دنیای پیشرفته و توسعه یافته نمیاد از اصل منابع طبیعی استفاده کنه، میرن روی خدماتی که این منابع در واقع ارائه میکنه از اون خدمات استفاده میکنن تا اصل منابع طبیعی رو حفظ کنن. حالا این خدمات شکل‌های مختلف و انواع بسیار مختلفی داره که اتفاقا جای بحث هم هست، چون خیلی از این به اصطلاح کارکردهایی که این اکوسیستم ها دارن هنوزم ناشناخته است، افهامات زیادی داره و حتی با گذشت زمان هم ارجحیتشون عوض میشه. یعنی اگر امروز چوب برای ما مهم بود، شاید فردا حفظ آب این جنگل ها برای ما اهمیت داشته باشه، پس فردا بحث جذب کربن اهمیت داشته باشه، بعدها مسئله گیاهان دارویی اهمیت داشته. یعنی با گذشت زمان ارجحیت هم عوض میشه. در نتیجه وقتی ما بهره برداری درست رو مطرح میکنیم یا بهره برداری پایدار، باید طوری باشه که ما بتونیم از این خدمات استفاده بکنیم بدون اینکه کمترین ضربه ای رو به خود اصل منابع وارد بکنیم.
بسیار عالی. در خدمت سرکار خانم نغمه شریفی هستیم، گفتگوی تلفنی. درود بر شما خانم دکتر، دکترای آمایش سرزمین هستن ایشون.
سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما و همینطور خدمت دکتر دلیری، مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم.
درود بر شما. عرضم به خدمتتون که عنوان این برنامه هست جنگل های هیرکانی، بهره برداری یا تخریب. ما راجع به این صحبت کردیم که در حقیقت پهنه این جنگل ها چه وسعتی داره، و سوالم از شما این هست که ما چه استفاده های مفیدی میتونیم از جنگل های هیرکانی داشته باشیم.
ببینید دکتر، همونجور که جناب دکتر دلیری هم فرمودن، خب این جنگل ها قدمت خیلی طولانی حدود 25 میلیون ساله داره و میدونید که به عنوان یک گنجینه هستش از گونه های مختلفی که در نقاط مختلف کره زمین هست و الان به صورت فسیل ناشی از یخبندان در این جنگل ها ما داریم اونها رو به اصطلاح حفظشون میکنیم.
بله.
و جنگل این جنگل ها باقی مونده دوره چهارم زمین شناسی هستن، دوره چهارم یخبندان زمین شناسی.
بله.
هستن که الان بقای اون رو فقط ما در داخل کشور خودمون داریم و بنابراین این جنگل ها خیلی ارزشمند هستن. استفاده که ما از این جنگل ها داریم، حالا بحث به اصطلاح تفرجش گرفته تا تامین اکسیژنش، تا بحث تامین آب، دیگه خدمتتون عرض کنم بحث کربنش، بحث به اصطلاح ارزش حفاظتی که این جنگل ها دارن، ارزش دارویی که این جنگل ها دارن، ارزش چوبی که اینها دارن برای مردم محلی.
بله.
و خب خیلی ارزش های دیگه که واقعا شاید اینجا الان دیگه زمانش نباشه که من بخوام نام ببرم.
بله، ارزش هایی که بر روی خاک ما داره و حفظ خاک رو یه مقدار راجبش صحبت بفرمایی و بعد به این بپردازیم که برای حفظ جنگل ها به خصوص جنگل های هیرکانی چه اقداماتی رو باید انجام بدیم.
ببینید، خب ما میدونیم که زمانی که در یه منطقه جنگل وجود داشته باشه، گیاه وجود داشته باشه، باعث میشه که از فرسایش خاک جلوگیری بشه. خب مشکلی که ما در داخل کشورمون خیلی زیاد داریم، فرسایشمون خیلی بالاتر از حد جهانی هست. حضور این جنگل و حضور این گناه ها باعث میشه که ما خاکمون حفظ بشه، بحث حاصلخیزی خاک رو داریم. ولی اینکه میفرمایید چی کار بکنیم برای حفظ این جنگل ها، خب راه های مختلفی وجود داره، مثلا جنگل داری همگام با طبیعت، حالا یا به صورت جنگل های دستکاش، یا اینکه به صورت طبیعی جنگل رو رها کنیم یه مدت خیلی طولانی که این جنگل بتونه به حالت طبیعی خودش برگرد، یعنی احیا بکنه خودش رو، البته در شرایطی که این توان رو داشته باشه.
بله، تره تنفس جنگل که آقای دکتر فرموده. بله
بله بله دقیقا.
عرضم به خدمتتون که بهره برداری از جنگل های هیرکانی تا کنون زیاد بوده و خود همین صدمه زده به در حقیقت کیفیت خاک اون. من اشاره میکنم طبق فرمایش شما سیل اخیری که ما داشتیم در کشور در چند استان، یکی از دلایلش این که ما نتونستیم آب رو به خوبی وارد زمین بکنیم، جذب خوب آب رو داشته باشیم، بهره برداری غیر اصولی از جنگل هامون بوده. این بهره برداری غیر اصولی از پهنه های سبز ما باعث میشه که کیفیت خاک برای جذب آب بیاد پایین و همین باعث میشه که ما در حقیقت جاری شدن سیلابه ها رو داشته باشیم. بفرمایید راجب پوشش های جانوری صحبت بکنیم، راجب پوشش های گیاهی صحبت بکنیم و ارزش های در حقیقت بیشتر جنگل های هیرکانی. در حقیقت نظرتون چی هست راجب جنگل های هیرکانی که چه باید انجام بدیم جنگل بهتری داشته باشیم و بیشتر بتونیم اون رو حفظ کنیم؟
اول اگر اجازه بفرمایید دکتر که من اصلا دامنه پراکنش این جنگل ها رو خدمتتون عرض بکنم.
بله بفرمایید.
ما میدونیم که این جنگل ها از آستارا تا بژنورد به اصطلاح
پراکنش به بله
پراکنش داره،
خط سبزی هست گریزونش.
بله دقیقاً، یعنی از شمال غرب به طرف شرق که ما میایم.
بله.
این جنگل ها رو داریم، ولی متاسفانه با وجود اهمیتی که این جنگل ها داره، ما فقط در دو تا منطقه خیلی کوچیک از این جنگل ها رو به صورت بکر و حفاظت شده الان داریم که یکی در به عنوان جنگل های خشکداران هست که در نشدارود بین چالوس و عباس آباد قرار گرفته و یکی دیگه جنگل های نور و سیستنگان هستش که در شهرستان نور واقع شدن.
بله.
که این جنگل ها تحت حفاظت شرید هستن و دلیل باقی موندنشون هم به خاطر همین بحث حفاظتی بودنشون هستش. منطقه گونه های جانوری که خب ما تو این جنگل های هیرکانی داریم و گونه های مثل خرس قهوه‌ای هست، پلنگ، گرگ، روباه، شغال، خدمتتون عرض کنم ما گونه مثل تشی رو داریم، خرگوش ها، گراز ها، شوک ها، گربه جنگلی، سیاه گوش، اینا یه سری گونه های جانوری هستش که خب تو این منطقه خیلی ارزش دارن.
بله.
و خب بحث از همه مهمترش دلیل اهمیت خیلی زیادی که این جنگل ها داره همین بحثی هستش که اینا باقی مونده دوره چهارم زمین شناسی هستن. بله
دقیقا همینطوره. بسیار خرسندیم از این که روی خط تلفنی برنامه زمین 360 درجه اومدی. شاد و پیروز باشید.
ممنون از شما، موفق و پیروز
باشید. خدا نگهدار. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه، در خدمت آقای دکتر هادی کیادلیری هستیم، هیئت علمی و مدیر گروه رشته جنگل، مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم تحقیقات. جناب دکتر، بفرمودید که راجع به پهنه جنگل‌های هیرکانی فرمودید. سالیانه من یک آماری دارم، در حقیقت نمیدونم چقدر این آمار صحیح است یا خیر، سالیانه 25,000 متر مربع از این جنگل‌ها نابود میشه. آیا این آمار در حقیقت 25,000 متر مربع درسته یا نه؟ و دلیل نابودی جنگل‌های هیرکانی چی؟
درست. و این مود اینکه این آمار رو مطرح می‌کنم، دو این منابعی که انتشار میده این آمار رو کجا هست؟ چون خیلی در واقع مهمه. اما چیزی که طبق اسناد خود سازمان جنگل‌ها که سازمان متولی بود مطرح بود، تا سال 86 حدود 60 سال می‌خوام عرض کنم، حدود 3,000 هکتار من حدودا عرض کنم که جنگل شمال در واقع از بین رفته و کم شد.
اما این کل این
توی آره سالانه در واقع
سالانه.
بله. بله. ولی اما این مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی اینه که جنگل شمال کشور از درون فرو پاشید. یعنی بحثی که ما رو نگران کرده این هست، به هر حال اونی که از سطح رو میگیرن میشه جلوش گرفت، گرفتن از تجاوز جلوگیری از تجاوز آسان‌تر هست. من یه نکته رو برگردم به قبل، شما فهمیدید راجع به بهره برداری. ببین در جنگل‌های شمال بهره برداری اتفاق نیفتاده، یک بهره کشی و یک استثمار از منابع، یعنی در واقع
فشار به منابع،
فشار بیش از حد، فشار مضاعف در واقع اتفاق افتاده به انواع مختلف. ما اگر بخوایم مدیریت جنگل‌های ایران رو به دو قسمت تقسیم کنیم، بگیم از سال 1300 تا 1340 و از 1340 به بعد،
بله،
میتونیم این رو بگیم که تا 40 سال اول در واقع یک نوع مدیریت غیر علمی بوده، به هر حال خیلی سنتی بوده، قوانین افراد
میواد نگهداری جنگل
نیازشون معیشتشون در واقع بهره برداری میکردن. علارغم این که غیر علمی بوده در واقع تخریب نمود خیلی کمتری داشت. اما در نیمه دوم علارغم این که اصلا بحثا علمی شده، یعنی ما دیگه قانون جنگل رو داشتیم که فوق العاده خوب بوده، ما اجازه نداشتیم بدون طرحهای علمی وارد این جنگل ها بشیم، فوق العاده این مسئله خوب بوده. اما به دلایل این که ما الگوها رو از خارج از کشور آوردیم، هیچ همگنی و همخوانی با شرایط طبیعی ما نداشته، و از اون بدتر یک نگاه کاملا در اون بخشی و با هدف تولید چوب فقط این جنگل ها نگاه میکردیم. یعنی یک بنگاه چوب به تبعی اونها اومدیم، کارخونه هایی هم احداث کردیم که از پایه و اساس احداث این کارخونه اشتباه بود، چون نیاز به ماده اولیه بسیار بالایی داشت. حالا ما می‌خواستیم تامین کنیم از کدوم جنگل ها، از همین جنگل های هیرکانی. در کنار این افزایش جمعیت که هم استانداردهای زندگیشون افزایش بده کرد، هم نیاز به جا و مکان و نیازهای دیگه داشتن، اینها دست به دست هم دیگه دادن که ما چنان بلایی رو سر جنگل های هیرکانی آوردیم که به گفته یکی از چهره‌های ماندگار که در چنان وضع مشؤومی قرار گرفته بودیم که باید حتما استراحت می‌دادیم این جنگل ها رو و متوقف می‌کردیم این نوع تخریب رو. متاسفانه هنوز هم این مسئله ادامه داره و این منابع رو ما به صورت یک منابع مشا می‌دونیم، یعنی در واقع یک تراژدی مشا هست که مردم و مسئولین یا دولت مردان هر کدوم بنهای مختلف دارن بهره کشی میکنن از این طبیعت، در حالی که هر دو گروهمون میدونیم که اگر با این سرعت پیش بریم این منابع رو از دست خواهیم داد و عوارضش دقیقاً برمیگرده به خود ما، مثل همین سیل هایی که الان اخیراً
بله.
اومده
جاری شد. بله، من مطلبی رو میخوندم راجع به دفن زباله ها و پسماند های در حقیقت حاشیه نشینان جنگل یا شهرها و روستاهایی که در نزدیکی این جنگل واقع شدن یا درون این جنگل واقع شدن. متاسفانه یکی از صدمات جبران ناپذیری که ما بر روی این جنگل ها داریم دفع ناصحیح زباله و پسماندها هست که شیرابه اونها میتونه چه بلایی رو سر پهنه گیاهی ما بیاره. نظرتون راجع به این چی هست؟
من به تمام این سایت های دفع زباله رفتم، بازدید داشتم و متاسفانه با عقب افتاده ترین حالت در واقع ما زباله رو میریزیم. این صرفاً تخریب محیط زیست نیست، این یک نوع تخریب فرهنگی مملکته. دقت کردید؟ شما نمیتونید به جوانانتون، به کودکانمون بیاموزیم که شما مواظب طبیعت باش، طبیعت قابل احترامه، توی زباله نریز، ولی خود ما به عنوان مسئول کامیون زباله رو بریم دفع کنیم. اونم ببینید در حال حاضر مسئولیتمون سنگین‌تر هم شده. وقتی شما یک جنگلی رو میارید اثر طبیعی جهان مطرح میکنید، ثبت میکنید به عنوان میراث جهانی، و حالا کافیه که اونها بیان ببینن که ما در این میراث جهانی دفع زباله میکنیم، اونم به شیوه عقب افتاده ترین حالت. ببینید اینها صرفاً میشه گفت که تخریب محیط زیستی نیست، اینا تخریب فرهنگیه.
درسته.
که فرهنگ محیط زیستی که این اثراتش در بلند مدت همچنان با ما خواهد بود. متاسفانه در زیباترین مکانهای شمال کشور، در بهترین مکانهای شمال کشور ما اومدیم زباله رو در اون ارسال ریختیم. میگم حتی من از اینها تصویر دارم، سند دارم، عکس دارم که نه تنها فقط زباله رو، حتی فاضلاب رو هم با تانکرها میبریم در این عرصه ها میریزیم. من نمیدونم اون شخصی که اون مدیری که تصمیم میگیره که همچین کاری رو انجام بده چطور پشت اون میز نشسته و این تصمیم رو میگیره. اصلا آیا اون جایگاه جایگاهی مناسبی برای اون شخص به عنوان مدیر هست یا نه؟ آیا درک کرده که دنیا این رو فهمیده که این اثر طبیعی در جهان هست و حفظش بشه؟ چطور ما هنوز داریم این کارو میکنیم؟ من همش برام جای سوال است.
نه تنها موجب تخریب خواهد شد و میشود، بلکه به سلامت مستقیم انسان و دام صدمه میزنه این کار. من برای شروع شیرگاه رو مطالعه کردم راجبش، که متاسفانه چه دفع غیر اصولی پسماندها رو داره. برای این کار باید چه راهکاری شما پیشنهاد میدین؟ چه کار باید کرد؟
درست. ببینید عوامل تخریب به شکل‌های مختلف، حالا ما الان فرض کنید به زباله داریم بحث میکنیم، یکی این که اصلا الگوهای در تمام دنیا وجود داره، یعنی نیازی نیست ما یه چیز رو اختراع کنیم یا کشف کنیم. ما فقط باید این اهمیت برای ما وجود داشته باشه که اگر ما یه هزینه‌ای بکنیم به عنوان سرمایه‌گذاری مطرح میشه، نه هزینه، یعنی باید بپذیریم. اگر یه چیز بی ارزش بدونی منابع طبیعی رو، پس هر نوع ارزش اقتصادی بذارید برای ما ضرره.
ولی چون دکتر پسماندها هم که برای ما درآمد داره، چرا از اون استفاده نمی‌کنه؟
چون تمام الگو در تمام دنیا وجود داره. حالا در حال حاضر به هر حال شما وقتی یک عرصه‌ای رو انتخاب می‌کنید که توش زباله بریزید، شما خود عرصه رو باید مطالعه بکنید. بله. شما همینی که فقط یک نفر به ما یک سایتی رو نشون بده، این که قابل دسترس باشه که با یک هزینه اقتصادی کمتر ما ماشینامون دسترسی پیدا بکنن زباله بریزن، که این که درست نیست. ما جاهایی ریختیم که سفره‌های زیرزمینی بسیار آبش بالاست، یعنی تمام آب مناطق آلوده کردیم. تو چند کیلومتر شما پایین‌تر برید آب رو اگه آزمایش کنید تمام مواد آلوده کننده داشته. در زیباترین مناظر شما برید در رامسر که عروس شهرهای ایران قرار باشه، یعنی زیباترین منطقه رامسر رو شما زباله ریختید، اونم رو سرچشمه ها. شما بیاید در نوشهر 2 کیلومتر برید میرسید اول جنگل های نوشهر به زباله دانی که اصلا دیگه دلتون نمیخواد وارد اون عرصه ها بشید. برید در چالوس، برید در ساری، برید در نور، همینطور برید. خب این الگوها در جهان وجود داره، ما میتونیم از این الگوها استفاده بکنیم، به شرطی اینکه بدونیم اگر هزینه میکنیم در این طبیعت اینا یک سرمایه گذاریه نه هزینه اقتصادی. چون بعضی از مدیران من میشنوم حتی راجع به آتش سوزی میفهمن که اگر ما بیایم هزینه بکنیم هزینه اقتصادیش بسیار بالاست، در حالی که این نگاه نگاه صنعتی است، نگاهی که به یک خودروسازی باید داشت که بیایم. ببینید این مسئله وجود داره که ما یک در مناطقی انتخاب بکنیم حداقل اگر ما فعلا دستگاه مجزی میاریم که سفره زیرزمینی در واقع بالا نباشه آبهاش.
دستگاه های ریسایکلینگ و زباله سوز قیمت چندانی نداره، ما میتونیم استفاده بکنیم.
ضمناً میتونیم مردم رو آموزش بدیم، مثلا یک سیستمی طراحی بکنیم که زباله رو تفکیک بکنن حداقل. ببینید الان همه جای دنیا همه هست، در گذشته هم بوده. شما وقتی یک ظرفی رو میدادید، مثلا ظرف پلاستیکی رو، اگه برگردونید پولش رو دریافت بکنه دیگه کسی زباله رو نمیندازه توی درسته. طبیعت یا کمتر تولید بکنیم. من در یکی از شهرها بودم، در یکی از کشورهای توسعه یافته، دقیقا شبیه شهرهای شمالی خود ما بوده. اینا مردم وقتی وسیله رو میگرفتن، حالا یک ظرف آب یا نوشابه رو فرض کنید قیمت آب اگر 200 تومن بود با ظرفش میشد 1000 تومن، ولی به شرطی که اگر این رو برمیگردوند اون 800 تومن رو دریافت میکرد. هیچ کسی زباله های پلاستیکیش رو دور نمیریخت. از اون طرف هر کارخونه‌ای که مثلا تولید آب داشت یا نوشابه داشت موظف بود با یک کارخونه بازیافت قرارداد داشته باشه که اینا رو جمع کنه برگرد. هم اشتغال زایی درست میشد،
بله،
هم بدون هیچ درگیری مردم مجبور بودن که زباله ها رو تفکیک بکنن و بیارن. حالا فرض کنید الان هم اگر مردم تفکیک بکنن، آخر شما جمع میکنید میریزید توی طبیعت. به ما یه بحثی رو الان مطرح میکنیم، همش میگیم چرا مردم ما اطلاعات محیط زیستی دارن، رفتار محیط زیستی ندارن.
بله.
واقعا میبینید دیگه هر کسی یک رسانه در خونش داره و خونده و هزاران چیز دیده.
چون فرهنگشو نداریم،
چون فرهنگ کلان رو باید درست بکنیم. ببینید من ما به شخص میگیم شما زباله نریز، خب اون که داره میبینه، ما خودمون به عنوان مسئول داریم میریزیم. که ما میگیم سرشاخه رو نشکن، خودون شخصا میبینن که ما داریم هزاران کامیون الوار خارج میکنیم از این جنگلا. یعنی تا خود سیستم ما از خودمون شروع نکنیم، یعنی دولت پا نذاره و حل نکنه، شما مردم رو به راحتی نمیتونید قانع بکنید.
آخه آقای دکتر، خیلی از مردم هم ساینتیفیک نالج رو دارن، دانش زندگی رو دارن و خودشون رعایت میکنن تا اونجایی که بتوانن. ولی بسیاری از مردم هم رعایت نمیکنن. ما در ترافیک های چندین کیلومتری جاده چالوس شاهدش بودیم. متاسفانه این از طرف مردم هم رعایت نمیشه. درست. و این یکی از بزرگترین صدمات رو ما داریم میبینیم و در آینده هم خواهیم داشت.
اینجا بحث قانون مطرح میشه، بحث سختگیری ها مطرح میشه. بله. که اونها رو ما نداریم تأثیر میکنیم. ببینید بله. شما در خصوص کاربری های اراضی تو همین طبیعت جنگل ها که شما برید، افرادی که تغییر کاربری میگیرن چه کسایی هستن؟ این 12 طبقه رو کی میسازه؟ یک دامدار میسازه، روستایی میسازه، کی میسازه؟ وقتی من مردم عادی نگاه میکنم که دارن تجاوز میکنن، میسازن، میگیرن، خب منم سهمخواهی میکنم. وقتی به حقم جواب ندید منم شروع میکنم دور زدن قانون. ببینید باید سیستم رو اصلاح بکنیم.
دقیقاً
باید ما علاوه بر اینکه مردم سازی باید داشته باشیم، باید دولت سازی هم داشته باشیم. یعنی تمام 1500 دستگاه دولتی باید کاملا هماهنگ باشند، قانونشون مشخص و درست باشه. دقت کردید؟ متأسفانه سیستم های دولتی هم منابع طبیعی ما رو یک نوع منافع رایگان میدونن، یه رو منابع رایگان میدونن که ازش فقط انتفاع ببرن، اونم در زمان تصدی خودشون. شما تو وضع تمام قوانین مشاهده میکنید، خیلی از این قوانین هست که شما میتونید اینا رو ردیابی بکنید، اینا رو پیدا بکنید. واگذاری زمین ها به اسم طرحهای مختلف، به اسم اشتغال زایی که اکثرشون هم شکست خورده، اکثرشون هم در واقع هیچ نوع نظارت و ارزیابی درش وجود نداشته. خب این باعث میشه که پیام نادرستی رو ما به مردم انتقال بدیم. مردمی که دسترسی به منابع ندارن به این شکل شروع میکنن دور زدن، تجاوز کردن، رشوه دادن، غیر قانونی کار کردن. دقت کردید؟ اینی که ما باید سیستم رو در واقع اصلاح بکنیم.
آقای دکتر، اگر ما به همین سبک پیش بریم، وضعیت جنگل های هیرکانی رو چجونه ارزیابی میکنیم؟
من در پیشبینی های خودم مطرح کردم چندین بار، اگر همین روند ادامه پیدا کنه من. که خوشبختانه الان یک مقدار توقفی کردیم، مثلا استراحت جنگل مطرح شده، اثر طبیعی مطرح شده.
چه پهنایش استراحت میکنه؟ کل پهنا یا اینکه
ببینید استراحت جنگل حالا بحث خیلی داغی داشته من. یعنی استراحت جنگل زمانی که مطرح شد در خصوص مناطقی بود که بهره برداری چوب میشد، یعنی حدود 1 میلیون هکتار نصف جنگل شمال. ولی الان واسه کل جنگل ها دارن بحث میکنن که این اینجا باز جای بحث داره که اگر شما برای کل جنگل شمال دارید استراحت جنگل و تنفس رو مطرح میکنید، به همون نسبت باید بودجه و هزینه بکنید، نه اینکه برنامه رو اول برای یه منطقه کوچیک‌تر مطرح بکنید،
همون مقدار بودجه کم رو در نظر بگیرید برای کل پروژه.
حالا اینا جای بحث داره، من نمیخوام. ولی اینا به هر حال پیامهای بسیار بسیار خوبی بود. من پیش بینیام این بوده که ما اگر همین روند ادامه پیدا کنه 30 سال آینده جنگلی در شمال نخواهد موند. همین الانش هم وجود نداره از نظر علمی. ببینید جنگل صرفا درخت نیست، گیاه نیست.
بله.
شما بهتر از من میدونید چه تخصص شماست.
بله بله.
شما گونه های حیات وحش جانوری
بله بله بله.
الان برید در جنگل شمال ببینید، میتونید ببینید اینا رو.
نه.
یک هرم غذایی رو در نظر بگیرید، ما گونه هایی داریم که میگیم گونه های کیستون یا گونه های کلیدی ما.
بله.
که وقتی اینا هضم میشن کل اون گنبدتون میپاشه از هم دیگه. کل
گونه های اندیمیک بگیرید تا
دقیقاً. بله. گونه هایی داریم که اکوسیستم رو میسازن، اینا هم از بین رفتن.
بله.
یک لایه مونده به نام درختان و درخچه ها که متاسفانه اونها هم دارن از درون میپاشن. من مثال عرض بکنم، الان 40 میلیون شمشاد در عرض 40 سال خوش شده، 40 میلیون اصل درخت شمشاد. درخت شمشاد در جهان به اسم ایران معروفه، بهش میگن بوکسوس هیریکانا، از هیریکانیان میاد. دقت کردید؟ 40 میلیون گونه کلیدی ما که اندیمیک و بویم ماست داره مرده. بلوط‌های بلندموضوع خاص جنگل شمال شروع کردن به خشک شدن. جنگل‌های ممرزمون دارن از بین میرن، گونه‌های نادرمون از بین میرن. ما درست بعضی از مناطق رو مطرح کردیم به عنوان مناطق حفاظت شده ذخیره‌گاه، ولی متأسفانه چون در اینجاها چوب وجود نداشت و ما هدفمون فقط تولید چوب بود، اینا رو به حال خودشون رها کردیم. در حالی که شما اگر جایی رو به عنوان ذخیره جنگلی مطرح می‌کردید به عنوان گونه‌های نادر یا منطقه حفاظت شده، یعنی اهمیتش از جای دیگه باید خیلی بیشتر می‌بود. ولی شما برید در طبیعت جنگل شمال، همینا رها شده است. ببین من اگر به لحاظ علمی هم دلیل نیارم برای شما، هر شخصی، هر ایرانی میدونه که
بله.
به لحاظ بصری میتونه متوجه بشه. توی این 20-30 سال اگر مانیتور میکرد